من با نقد مشکل ندارم، نقد منفی میتونه منطقی باشه و میشه ازش یاد گرفت. بنابراین واقعا من فکر می‌کنم با روی باز با نقد برخورد میکنم. البته اگر نقد هم غیر منطقی باشه یا احساس کنم که متوجه نیست حل شدن حرف منو، سعی میکنم اگر فرصت باشه اصلاح کنم برداشتشون رو. اگر اصلاح کردم باز نقد داشتم و من نقدشون رو نفهمیدم و نپذیرفتم، یعنی فکر میکنم منطقی نیست، بهشون میگم بالاخره منطقی نیست، یا به چه دلیلی منطقی نیست، ممکنه دیگه نشه این گفتگو رو ادامه داد، ممکنه نشه تغییر داد تو ذهن کسی. ولی واقعا نسبت به نقد منفی حساسیتی ندارم. فکر میکنم با نقد هست که فکرها و ایده ها تکامل پیدا میکنه، اگر نقد نشه کامل نمیشه. سوال محوری من اینه که یا این بوده و هست که مکانیزم های درونزایی که سبب رشد و توسعه میشن چیه، اونا رو پیدا کنیم و فعال کنیم. یعنی شناخت ساختاری که تحول ایجاد میکنه، شناخت ساختاری که توسعه و رشد ایجاد میکنه، و یا مکانیزم ها و ساختارهایی که مانع رشد میشن. من متمرکز رو شناخت ساختارها هستم. این دغدغه منه، چه برای توسعه و رشد کشور، چه برای موفقیت یا عدم موفقیت یک کسب و کار یا یک خانواده یا یک فرد. و اینم بر این باور استواره که رفتارهایی که ما می‌بینیم یا عملکردی که ما می‌بینیم در طول زمان حاصل سازوکارها و ساختارهایی است که خود اون مورد مطالعه، چه کشور باشه، چه فرد باشه، چه سازمان باشه، در ایجاد اون سازوکارها نقش داشتن، در استقرارشون نقش داشتن. بنابراین اگه ما اونا رو کشف کنیم می‌تونیم راه رو تغییر بدیم. بدون استقرار، بدون شناخت اونا نمیشه با معلول برخورد کرد، در صورتی که ساختار دست نخورده باقی بمونه، اون ساختار رفتار خودشو مجدداً ایجاد میکنه. میدونید امین الضرب یکی از تجار کارآفرینی بود که از زمان قاجار نوآوری‌هایی داشت، مثلا اولین کارخونه برق آورد، یا سعی کرد با انجام کارهای جدید هم به نو شدن و پیشرفت شهر و کشور کمک کنه، هم از نظر کارهای جدید سنت شکنی کنه. یعنی نپرداخت فقط به اون تجارت سنتی و معمولی که رایج بود، بلکه ذهن فعالی داشت که چه کار دیگه میتونه بکنه، کم اقتصادی باشه، هم کمک کنه به توسعه و هم بازار داشته باشه. به احترام او که همچین کارآفرین و نیروی فعالی بود، اتاق بازرگانی تهران یک جایزه امین الضرب تعیین کرد که هر سال نظرخواهی میکنن از کارآفرینان و فعالین حوزه صنعت و تجارت و کشاورزی و غیره، و بر اساس اون نظرات یه عده رو انتخاب میکنن. عده‌ای که فکر میکنن اینها کارآفرینان موفقی بودن و در نتیجه کارآفرینی ارزش ایجاد کردن تو جامعه، اینا رو انتخاب میکنن و بهشون جایزه میدن. من هم انتخاب شدم به لحاظ کارآفرینی هایی که در حوزه آموزش عالی داشتم. بالاخره من مؤثر بودم در تأسیس دوره مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی در صنعتی اصفهان، مؤثر بودم در تأسیس دوره مدیریت سیستم‌ها در رشته صنایع، مؤثر بودم در راه‌اندازی مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه در نیاوران و دوره‌هایی که ایجاد شد و تحقیقاتی که شد، و پایگذاری کردم دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، و که اینا فارغ التحصیلای خیلی موثری الان دارن تحویل جامعه میدن که قبلا صحبتشو کردیم. به دلیل این فعالیتای من که در واقع کارآفرینی در حوزه و نوآوری در حوزه آموزش عالی بود، تصمیم گرفتن منو انتخاب بشم و یعنی یه انتخاب کردن و رأی دادن و منو جایزه رو گرفتم. توسعه یه مفهوم یا مقوله چند بعدیه که با رشد اقتصادی متفاوت. رشد اقتصادی که رشد تولید ملیه میشه بخشی از توسعه، ولی توسعه فراتر از اونه. توسعه ابعاد انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو شامل میشه. فکر کنیم که این مؤلفه در نتیجه چه چیزی به وجود میاد. یکیش اینه که جامعه توسعه پیدا میکنه که تفکر علمی درش ایجاد بشه یا درش کار کنه، یعنی بر اساس یه تفکر و روش‌های علمی تصمیم بگیره، زندگی کنه، امورش رو جلو ببره. این یکی از ابعاد توسعه است. توسعه وقتی به وجود میاد که علاوه بر تفکر علمی انسان‌های توسعه یافته‌ای درش حضور داشته باشن یا پرورش پیدا کنن، که به حقوق بقیه احترام میذارن، که به تصمیم گیری جمعی احترام میذارن، که قانون رو رعایت میکنن و به قانون احترام میذارن. یعنی افراد توسعه یافته هستن که تو جامعه توسعه یافته رو به وجود میارن، و اون افراد توسعه یافته افرادی هستن که تفکر علمی دارن، از طریق علم سعی میکنن مسائل رو تحلیل کنن، بفهمن و جلو ببرن، حالا چه در حیطه مسائل شخصشون، چه بالاتر در حیطه مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی که میگیرن. غیر از کاربرد علم و روش‌های علمی، آدمایی هستن که به اصطلاح به قانون احترام میذارن، در چارچوب قانون حرکت میکنن، آدمایی هستن که به عقل جمعی احترام میذارن و عقل جمعی رو دنبال میکنن. این مجموعه که مجموعه پیچیده‌ای میشه و حالت پیچیده‌ایش رو اسمش رو بذاریم توسعه. پس اگر ما آدمایی داشته باشیم که علمی فکر کنن و جامعه‌ای که علم در تفکر کلیش حاکم باشه، اگر جامعه‌ای داشته باشیم که به قانون احترام بذاره، اگر جامعه‌ای داشته باشیم که قانون حاصل خرد جمعیش باشه، اگر جامعه‌ای داشته باشیم که در اون جامعه مشارکت افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی پررنگ باشه، یعنی مؤثر باشه، اگر جامعه‌ای داشته باشیم که در اون به صلاح هنر و ادبیات و اینا درست فهمیده بشه، مورد استفاده قرار بگیره و روح نوازی رو تو جامعه توسعه بده، اینا همه مجموعه میشه که جامعه توسعه یافته رو پیدا میکنه. در نتیجه برای همینه که تعریف توسعه با همه این ابعادش خیلی مشکله که چطوری توسعه. فقط میتونیم بگیم توسعه مؤلفه های مختلفی داره، ولی ریشش برمیگرده به آدمای توسعه یافته. حالا اگر جامعه افرادش این مشخصه ها رو داشتن، میتونیم بگیم که جامعه توسعه یافته است. برای توسعه جامعه بخش آموزش و پرورش و آموزش عمومی خیلی کلیدیه که اونجا باید درست کار کنیم و اونجا باید نیروهای توسعه یافته ای رو تربیت کنیم که منجر به توسعه جامعهمون و منجر به یه جامعه توسعه یافته بشه. جامعه مدرن یا مدرنیته وقتی ایجاد شد، علم صحنه زندگی آدم‌ها رو و جوامع رو گرفت، یعنی نظریه پردازی، تجربه کردن، باطل کردن نظریات غلط، جایگزینیش با نظریه‌های درست، یعنی پروسه‌های علمی در جامعه جاری شد. چه در مسائل انسانی و اجتماعی، چه در مقولات طبیعی و فیزیکی، علم جایگزین حدس و گمان و سحر و جادو شد. این یکی از ویژگی‌های جامعه مدرنه که بعد توسعه یافتگی هم به این مربوط میشه که علم جای خودشو و نقش خودشو تو جامعه بازی کنه. در جامعه مدرن باز قانون بر اساس خرد جمعی شکل میگیره و تدوین میشه. در جامعه مدرن قانون حاکمیت داره. نهادهایی در جامعه مدرن شکل میگیرن که یک قانون بر مبنای خرد جمعی رو وضع کنن. دو، نهادهای شکل میگیره که قانون وضع شده رو اجرا کنن. نهادهای شکل میگیره که اونایی که میخوان قانون رو اجرا کنن پاسخگوی اجرای درستش باشن، که اون بحثی که جامعه بر اساس خرد جمعی تصمیم میگیره و اینو پیاده میکنه، این نهادها شکل میگیرن که این حرف رو بتونن عملیاتی کنن. ما بر اساس خرد جمعی تصمیم بگیریم، یعنی جامعه، حالا جامعه نمیتونه همش با هم جمع بشه، ممکن نماینده هاری رو انتخاب کنه، ولی بر اساس خرد جمعی تصمیم بگیره، اون چیزی که تصمیم گرفته شده اجرا کنه، درست اجرا کنه، مجریان تحت نظارت باشن که اونو اجرا کنن، نه چیزی که دلشون میخواد. اعمال قانون بشه، یعنی تخطی از قانون و تعرض به بقیه توسط هر کسی انجام میشه، جلوش گرفته بشه. ببین این مؤلفه های جامعه مدرنه. در تمام نهادهایی که تو جامعه مدرن ایجاد میشه، مثل مجالس قانونگذاری، مثل قوه مجریه، مثل قوه قضاییه، مثل نهادهای نظارتی، مثل نهادهای مردمی یا مردم نهاد، ببین اینا همه برای اینن که اون پروسه انجام شکل بگیره. یعنی اگه مجلس شکل میگیره، مجلس شکل میگیره که بر اساس خرد جمعی قانون وضع بشه. اگر قوه مجریه پاسخگو میشه و ناظر داره بالا سرش برای اینکه همون قانون رو درست اجرا کنه. اگر قوه قضاییه ایجاد میشه که متخلفین از قانون رو جریمه کنه برای اینکه اون قانون رعایت بشه. بنابراین نهادهایی که توی جوامع مدرن شکل گرفتن برای اینکه اون حرف اساسی رو درست کنن، که بر اساس علم ما فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، خرد جمعی داریم و بر اساس خرد جمعی خودمون اداره میکنیم، میشه جامعه مدرن. این با جامعه سنتی فرق میکنه. جامعه سنتی بر اساس تجربه، سنت ها، بر اساس عادات اداره میشد، خیلی وقتا توهمات بود یا فکرهای باطلی بود که نسل به نسل میامد جلو. در جامعه سنتی نهادهایی که خرد جمعی رو بتونن شکل بدن و نظارت کنن و اجرا کنن خب وجود نداشت. و وقتی جامعه مدرن شد، سیر پیشرفت و شروع کرد در رنسانس. و حالا انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن هم البته چالش هایی داره. توسعه یکی از ابعادش رشد اقتصادیه، یعنی اگر توسعه پیدا بشه، اگر بر اساس ما علم امورمون رو تدبیر کنیم، بفهمیم و تصمیم بگیریم، خود به خود این رشد رو ایجاد میکنه. علمه که تکنولوژی رو به وجود میاره، علمه که چگونگی به کارگیری تکنولوژی رو تبیین میکنه. بنابراین توسعه در درون خودش رشد را هم شامل میشه. ولی ممکنه شما رشد بکنی به دلیل اینکه منابع زیرزمینی داری، نفت داری، سرمایه گذاری هم بکنی، یه دم بیان برای سرمایه گذاری کنن، تولیدت هم بالا بره، ولی رشد نکنی، یعنی توسعه پیدا نکنی. ما باید محکم توسعه رو بچسبیم که در درونش رشد ایجاد میشه. ببین دموکراسی یعنی مشارکت مردم در تصمیماتی که به زندگی اونا مربوط میشه. یعنی مشارکت دموکراسی میدانی رو باز میکنه که مردم مشارکت کنن، که طی مکانیزم هایی نمایندگانی رو انتخاب کنن که اونا بر اساس خرد جمعیشون که معرف خرد جمعی مردمه تدوین قانون بکنن و پیاده کنن و نظارت برش بکنن. اگر ما توسعه رو بگیم، خب یکی از مؤلفه هاش مشارکت مردم در شکل دهی به یه خرد جمعی که بتونه جامعهشون رو اداره کنه. یعنی ممکنه که یک جامعه دموکراسی درش نباشه و تو مؤلفه های دیگر توسعه یه مقداری رشد کنه، ولی معمولا اون پایدار نیست. یعنی وقتی که مشارکت مردم در تصمیماتی که گرفته میشه کمرنگ باشه یا غایب باشه، ممکنه تصمیماتی گرفته بشه که سبب رشد اقتصادی بشه یا سبب حتی رفاه مردم بشه، ولی همیشه این احتمال است که تصمیمات غلطی هم به نفع تصمیم گیرا گرفته بشه، یا تصمیماتی حتی به نفع تصمیم گیرا هم نباشه، تصمیمات نامناسبی گرفته بشه که مردم قبول نداشته باشن یا بهشون آسیب بزنه. بنابراین بین به اصطلاح دموکراسی، توسعه و پایداری توسعه رابطه خیلی مهمی است. الان بعضی از کشورها هستن که بالاخره 200-300 سال حکومتایی دارن که کم و دیگه بیش پایدار بودن، یعنی دولتاشون میرن و میان، ولی نظام اجتماعیشون، روش‌های تصمیم گیریشون، رعایت منافع ملی و مردمشون همچنان به طور پایداری رعایت میشه. ممکنه یکم بالا پایین داشته باشه، ولی از اون مسیر خیلی منحرف نمیشه. چون اگه بخوام منحرف بشه از مسیر رعایت خواست عمومی مردم، مکانیزمای کار گذاشتن که زود اصلاحش میکنن. این دوتا همراه با هم میره. نمیشه گفت که توسعه سیاسی بدیم بعد توسعه اقتصادی اتفاق بیفته، یا توسعه اقتصادی بریم جلو بعد یه وقت توسعه سیاسی میشه. اگر توسعه سیاسی رو فرض کنیم، معنیش اینه که وقتی ما توسعه سیاسی پیدا میکنیم، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون زیاد میشه. حالا اگر این باز بشه از نظر سیاسی ولی از نظر اقتصادی فقیر باشیم، که اگر اقتصادی فقیر باشیم آموزشمون هم مثلا فقیره، بیکاریمون هم فقیره، خب این مردمی که اینطوری هم میتونن تحت تأثیر و فریب سیاسیونی قرار بگیرن که وقتی میذارنشون سر کار، اون وقت اونا توسعه سیاسی رو از بین ببرن، یعنی راه مشارکت، ادامه مشارکت رو ببندن. از این طرف اگر توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی جلو بره ولی توسعه سیاسی اتفاق نیفته، اونم ممکنه سبب بشه که توسعه سیاسی رو مسدود بکنه، چون یه مراکز با قدرت اقتصادی ایجاد میشن که ممکنه مانع پیشرفت بقیه بشن، یه مراکز قدرت اقتصادی ایجاد میشن که تصمیمات سیاسی رو هم خودشون بگیرن، مانع مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون و اتخاذ تصمیمات سیاسی بشن. بنابراین این دوتا باید رابطه دارن، رو هم اثر میذارن و باید به تدریج هر دوش رو جلو برد. یعنی ما هم باید توسعه سیاسی مقدار بدیم، اقتصاد رو جلو ببریم و ابعاد زندگی اقتصادیمون رو درست کنیم. اون که جلو میره، توسعه سیاسی رو بیشتر بکنیم. یعنی بالاخره این دوتا باید با هم بره جلو. فرض کن بعضی از کشورها که از اقتصادی خیلی جلو رفتن، اگر توسعه سیاسیشون پیدا شکل نگیره، ممکنه توسعه اقتصادیشون هم شکننده باشه و عقب بیفته. شما وقتی میتونید توسعه سیاسی رو روش حساب کنید که ظرفیت مشارکت افراد رو در پروسه‌های سیاسی افزایش بدید. کار پیچیده‌ایه، ولی ما مجبوریم که تو هر دو حوزه با هم کار کنیم. اگه تعریف درستی از روشنفکر را داشته باشیم، روشنفکر را باید پیشتاز توسعه باشن، باید تبیین کنن، باید روشن کنن جامعه رو. پشت سر اونا بالاخره عالمان جامعه هستن، دانشمندان جامعه هستن که باید نیروهایی رو تربیت کنن که بتونن تو اون مسیر طی تاریخ کنن. آموزگاران و معلمایی هستن که باید نیروهای انسانی رو تربیت کنن. یعنی میریم تو حوزه آموزش، چه دانشمندانی که تحقیق میکنن و نیروهای متخصص آموزش میدن، چه معلمانی که نسل بعدی و جوانان آموزش میدن. اونا به نظر من پیشتازا بعد از روشنفکرا، اون حوزه حوزه مهمیه که توسعه رو شکل بده توی کشوری. توسعه اقتصادی در قرن 21 به شدت بیشتری از قرن قبل به نظر من دانش بنیان باید باشه. تحولات تکنولوژیکی، تحولات اجتماعی، تحولاتی که در ارتباطات ایجاد میشه، ما چه در حوزه اجتماع و انسان و چه در حوزه سخت افزار و تولید، باید با شدت بیشتری علم رو به کار بگیریم. سرعت تحولات علمی زیادتره، کهنگی روش‌های حتی صنعتی و تولیدی قبلی با سرعت بیشتری انجام میشه. بیشتر از گذشته به دانش احتیاج داریم که خودمون رو اداره کنیم. حالا دانش در حوزه اداره جامعهمون که شامل علوم اجتماعی میشه، دانش در حوزه تربیت انسانهامون که علوم انسانی میشه، و دانش در حوزه توسعه و بکارگیری تکنولوژی‌های جدیدی که بهره‌وریمون رو زیاد کنه. من فکر کنم تو این قرن جدید دانش نقش بیشتری ایفا خواهد کرد و کشورهایی که تو دانش پیش برن، چه آموزش چه تحقیقات، اونا میشن پرچمدار و جلودار توسعه بقیه دنیا. برای همینه که ما هم باید نگران آموزش پرورشمون باشیم، نگران کیفیت آموزش پرورشمون، نگران کیفیت دانشگاه‌هامون باشیم، به اصطلاح از کمیت کم کنیم، کیفیت‌هاشون رو بیشتر کنیم که بالاخره بتونن دانش تولید کنن، دانش رو به کار بگیرن، نیروهای تربیت کنن که این کارا ازشون میاد و متناسب با قرن 21 جامعه ما رو هم هماهنگ کنن با بقیه جوامعی که میرن جلو. ببین، یکی این که ما باید خوی استبدادی رو در خودمون مهار کنیم که منم، حرف منه. باید آماده یادگیری باشیم، باید سعی کنیم که دنیا و اطرافمون رو به شیوه های علمی بفهمیم، تحلیل کنیم. این معنیش نیست که هممون بریم عالم و دانشمند بشیم، ولی از اونایی که اینطوری شدن یاد بگیریم که چطوری نگاه کنیم. باید ما به حقوق بقیه عادت کنیم، احترام بذاریم. باید ما عادت کنیم که در یه جمعی که هستیم به نظر جمع، اگر قرار با جمع کار کنیم، احترام بذاریم، حتی اگر نظر ما با نظر جمع مخالفه. و اگر میبینیم که با نظر جمع مخالفیم و نمیتونیم کار کنیم، از جمع خارج بشیم یا وایسیم قیقیه رو صحبت کنیم، قانع کنیم، ولی تا وقتی تصمیم جمعی گرفته شده از اون تبعیت کنیم. ببین، این ویژگی هایی که ما باید در خودمون توسعه بدیم. یعنی اگر من فکر کنم که نظر من درسته، هر کس هم خلاف من نظر میده، بی خود میکنه، باید بشنوین من چی میگم همون عمل کنه، این توسعه یافته نیست. من باید فکر کنم ممکنه من اشتباه میکنم، ببینم بقیه چی میگن، با یه گفتگو و تعامل راه بهتر رو باشون پیدا کنم. و اگرم قانع نشدم، اگر در یه کار جمعی هستم، نظر جمع رو محترم بشمارم. اینا میشه ویژگی های آدم های توسعه یافته. طالب علمن، طالب یادگیریان، قانع به حقوق خودشونن، تعرض به حقوق بقیه نمی کنن، احترام میذارن به نظرات بقیه و به نظرات جمع. ما اگه همچین آدم هایی داشته باشیم، آدم های توسعه یافته هستیم. اگر غیر از این باشه مشکل داریم، و با آدم های مشکل دارم توسعه به سختی اتفاق میفته. نقش دولت در برنامه های توسعه باید سیاست گذاری باشه. باید بستر فعالین اقتصادی رو هموار کنه، مقررات رو آسون کنه و در فعالیت اونا دخالت نکنه. یعنی در واقع در برنامه های توسعه بخش کمی از برنامه متوجه این باید باشه که منابع دولت رو صرف چه چیزایی بکنه. اون بخش مهمیه، بالاخره دولت یه سری درآمدها داره، باید ببینه صرف چه کارش بکنه، چقدر چه تو آموزش، چقدر چه تو بهداشت، چقدر چه سد سازی کنه، چقدر چه نمیدونم کارهای دیگه بکنه. این یه بحثیه که تو دولت مطرحه که بودجه دولت رو در بر اساس یه برنامه چند ساله تنظیم کنن. اون کل فعالیت‌ها که توسط بخش غیر دولتی انجام باید بشه، اونا رو دولت باید سیاست گذاری هایی بکنه که اون افراد فعال بشن، بیان تو صحنه اقتصادی و با راحتی و با مقررات ساده فعالیت کنن و ارزش خلق کنن و ثروت ایجاد کنن. نقش دولت هموار کردن اون زمین است. موزیکترین نقشه که تو برنامه باید داشته باشه، اونم با سیاست گذاریه، اونم با تنظیم رگولیشن یا به اصطلاح مقرراتی است که باید رعایت کنن. ممکنه محیط زیست رو نباید خراب کنن، ممکنه امکانات عمومی رو ضایع نکنن، برای مقررات آیین‌نامه هایی میذاره، ولی سیاست هایی میذاره که از با ابزاری که دستشه، چه ابزاری دست دولته، مالیات هایی که از ابزار هاست که چجوری تشویق کنه توی چه حوزه‌ای برن، به اصطلاح سیاست های پولی چجوری کنترل کنه که تورم و ثبات فضای اقتصادی به وجود بیاد، روابط خارجی رو تنظیم کنه که ارتباط ایران با بازارهای جهانی به لحاظ صدور محصولات یا گرفتن محصول و تکنولوژی راحت و هموار بشه و بعد حفاظت کنه و از دستاوردهای اقتصادی افراد نذاره بهش تعرض بشه. به این میشه نقشی که حکومت باید داشته باشه. بخش غیر دولتی هم اینه که تو این بستری که دولت فراهم کرده، چه در داخل به لحاظ مقررات و سیاست ها، چه در ارتباط با خارج از کشور و کشورهای دیگه، تو اون زمینه فعال بشه. و اگر ما انگیزه رو فراهم کنیم، خب بخش غیر دولتی خود به خود فعال میشه. یعنی کسی لازم نیست بهش دستور بده که فعال شو. اصلا دستور پذیر نیست بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی. باید سیاست های اقتصادی و زمینه کار طوری فراهم بشه که اون با انگیزه های درونیش که دوست داره تولید کنه، یعنی دوست داره ارزش آفرینی کنه، ثروت خلق کنه، با این نیروی درونی که وجود داره در فعالین اقتصادی، اونا به فعالیت بپردازن و با فعالیتشون هم به دلیل اینکه بسترش فراهمه با بهره‌وری زیادی صورت بگیره. اون وقت نه تنها فعالین اقتصادی داخل کشور فعال میشن، وقتی بستر فعالیت در یک کشوری فراهم بشه، ممکنه سرمایه گذار و فعالین اقتصادی خارج از اون کشور هم به داخل بیان و با سرمایه گذاری و فعالیت‌های بیشتر یا افزون بر فعالین داخلی به رشد و توسعه اقتصادی اونجا کمک کنه. اتفاقا یکی از ویژگی‌های توسعه یافتگی اینه که تحرک بین طبقات اجتماعی زیاد میشه. یعنی یکی میتونه وقتی توی جامعه توسعه یافته عمل کنه، از طبقات پایین اجتماع به طبقات بالا حرکت کنه با استعدادش، فعالیتش، نوآوریش. در صورتی وقت توسعه یافتگی وجود نداره، این حرکت خیلی سخته، خیلی کنده. اگه یکی کشاورز زاده میشه، همیشه باید نسل اندر نسل کشاورز زاده باقی هم. ولی در یه نظام توسعه یافته ممکنه که کشاورز زاده باشه، زمینی که کشاورزی کار مهم و به اصطلاح محترمیه، ولی ممکنه این بشه یه دانشمند درجه یک توی کشور توسعه یافته، برای اینکه زمینه تحصیل براش فراهمه. اگر استعداد داره، زحمت بکشه، بتونه بره به بالاترین درجات علمی و تحصیلی برسه، یا اگر توسعه یافتگی وجود داشته باشه و استعداد رهبری اجتماعی رو داشته باشه و فعالیت سیاسی رو داشته باشه توی کشور توسعه یافته، ممکنه بره بالا به شورای ده، شورای شهر، نمیدونم، نمایندگی مجلس، بره مراحل بالای رئیس جمهور بشه. پس بنابراین توسعه یافتگی رابطش با طبقات اجتماعی اینه که اگر توسعه به درجات بالایی برسه، این طبقات اجتماعی میگن موبیلیتی یا تحرک توش زیاد میشه. کسی هم بالا باشه درست کار نکنه، سقوط میکنه، میاد به طبقات پایین تر. حالا رابطه این دوتا با دولت، اون سیاست گذاریه هایی که دولت باید بکنه که راه توسعه باز باشه، راه تحرک اجتماعی و حرکت اجتماعی بین طبقات باز باشه. چطوری میتونه راه حرکت بین طبقات رو باز کنه؟ وقتی که امکانات آموزش طبقات رو فراهم میکنه، با سیاستهایی همه دسترسی به آموزش داشته باشن، وقتی که فعالیت در حوزه‌های اقتصادی به سهولت امکان پذیر باشه و کسانی که با استعدادترن بتونن و بهره ورترن بتونن بیان بالا، نه کسانی که از رانت استفاده میکنن. اینا بعد میشه نقش دولت برای هموار کردن اون تحرک بین طبقات اجتماعی، چه به بالا چه برعکس به پایین. و وقتی این اتفاق میفته که اون توسعه یافتگی به مراحل بلوغ خودش رسیده باشه، هر چقدر که توسعه یافتگی بالغ باشه، این اتفاق میفته. مثلا این آقای اوباما توسط یک آفریقایی که با آمریکا رفته برای تحصیل به دنیا میاد، با یه مادر آمریکایی، بعد اونا از هم جدا میشن، این با مادر بزرگش اینا که زندگی معمولی داشتن زندگی میکنه، ولی استعداد داشته، درس میخونه، درخشان بوده تو درسش، بعد به بهترین دانشگاه میره، حقوق میخونه، بعد میره تو فعالیت‌های سیاسی وارد میشه، بستر انجام فعالیت‌های سیاسی فراهم بوده و این چون مستعد بوده میره اول توی نمیدونم اون شهر شیکاگو توی شورای محلی، بعد میره تو مجلس نمایندگان اون استان و بعدم میره به سنای آمریکا و به سرعت دو سال بعد از سنا میره اصلا رئیس جمهور میشه. شما وقتی سیستم توسعه یافته است امکان میده که اگر استعداد داشتی اینطوری بری جلو، امکان میده که اگر استعداد داشتی بری دانشگاه درجه یکش درس بخونی، حتی اگه منابع کافی نداشتی، مثلا کولومبیا درس خونده که خصوصیه، بعد رفته هاروارد درس خونده که باز خصوصیه و شهری های سنگین دارن، لابد بهش بورس دادن یا بالاخره استعداد داشته، امکاناتی فراهمش کرده دیگه. این امکانات و اون نظام و سیاست های حاکم بر اونجا، سازوکار بر اونجا فراهم کرده که بتونه اینجوری حرکت کنه و بیاد بالا. یا مثال های دیگری که میتونید بزنید، بعضی جا هم هست که شما نظام اجتماعی، نظام سازوکارهای اقتصادی و سیاسی اینه که اگه بخوای بری بالا باید از به اصطلاح خانواده ثروتمند باشی. بنابراین اینا، این سه تا به هم مرتبطه. کلیدش هم اون سیاست‌های دولت اگه تنظیم بشه و دولت‌ها نقش خودشونو درست ایفا کنن، بستر این حرکت رو، هم بستر توسعه رو تسهیل می‌کنن، راهشو باز می‌کنن، هم تحرک بین طبقات رو آسان‌تر می‌کنن.